ساعت 22 ده شب است در تهران. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش اومدید. امروز یک شنبه 8 فروردین سال 1395 خورشیدی برابر با 27 مارس 2016 میلادی است. من سپیده بهکام هستم و همراه با همه همکارانم در تحریریه رادیو فردا به شما سلام میکنم و امیدوارم که روز خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. پیش از هر چیز مروری میکنیم آخرین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو با همکارم آزاده اسدی. آزاده،
متشکرم. سپیده، سلام بر شما شنوندگان رادیو فردا از هر جایی که همراه ما هستید. با آخرین خبرهای پاکستان شروع می‌کنیم. پلیس پاکستان می‌گوید انفجار انتحاری در نزدیکی پارکینگ عمومی در شهر لاهور در عصر یکشنبه دست کم 60 کشته و 300 زخمی بر جای گذاشته است. به گزارش خبرگزاری رویترز بیشتر قربانیان زنان و کودکان هستند. منابع رسمی به رویترز گفتند بیشتر مجروحان به بیمارستان‌های اطراف شهر منتقل شدند. هنوز کسی مسئولیت این انفجار انتحاری را بر عهده نگرفته است. جزئیات بیشتر را در ادامه مجله شبانگاهی خواهید شنید. پلیس بلژیک در بروکسل و دو شهر دیگر 4 نفر را در ارتباط با عملیات ضد تروریستی بازداشت کرد. روز یکشنبه پلیس بلژیک جمعاً در 13 محل عملیاتی برای ردیابی افراد مرتبط با عملیات خرابکارانه انجام داد و 9 نفر را دستگیر کرد. 5 نفر از اینها پس از بازجویی آزاد شدند. همزمان دادستانی بلژیک 1 نفر را که چند روز پیش دستگیر شده بود به اتهام برنامه‌ریزی برای عملیات خرابکارانه در پاریس در بازداشت نگه داشت. پلیس ایتالیا هم 1 شهروند الجزایری را به اتهام تهیه مدارک قلابی برای حمله کنندگان بروکسل دستگیر کرده است. صدها تن از ساکنان بروکسل به یاد قربانیان حملات انتحاری هفته گذشته در فرودگاه و مترو در میدان اصلی شهر تجمع کردند. به درخواست مقامات پلیس و دولت، تظاهرات و راهپیمایی گسترده‌ای که برای روز یکشنبه برنامه ریزی شده بود به تعویق افتاده است. بعد از ظهر یکشنبه هم پلیس بروکسل برای پراکنده کردن گروه بزرگی از دست راستی‌ها از ماشین‌های آبپاش استفاده کرد. در 2 حمله انتحاری هفته گذشته 31 تن کشته و نزدیک به 300 نفر مجروح شدند. گروه خلافت اسلامی مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران به دعوت رسمی همتای اتریشی خود چهارشنبه در صدر یک هیئت بلندپایه سیاسی و اقتصادی به اتریش سفر می‌کند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور با اعلام این خبر گفته است در این دیدار که پاسخی به سفر رسمی شهریور ماه گذشته رئیس جمهور اتریش به تهران است، سند نقشه راه همکاری‌های اقتصادی ایران و اتریش نهایی می‌شود. به گفته این مقام مسئول، هیئتی از کارآفرینان و فعالان بخش خصوصی و عمومی ایران همزمان در اتریش حضور خواهند داشت. حسن روحانی در نخستین سفر خود به اروپا در بهمن ماه گذشته از ایتالیا، واتیکان و فرانسه بازدید کرد که منجر به امضای چند تفاهم‌نامه اقتصادی بین تهران، پاریس و روم شد. سازمان مدیریت بحران کشور درباره وقوع سیل در 17 استان هشدار داد و اعلام کرد به دلیل رگبار و وزش باد شدید و تگرگ در برخی مناطق احتمال طغیان رودخانه ها وجود دارد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در اخطاریه این سازمان همچنین گفته شده احتمال لغزندگی جاده های کوهستانی به دلیل بارش برف وجود دارد. در این هشدار از شورای هماهنگی مدیریت بحران استان ها خواسته شده برای مقابله با هر گونه حادثه احتمالی آماده باشند. در اخطاریه سازمان مدیریت بحران از جمله از استانهای آذربایجان غربی و شرقی، کردستان، گیلان، مازندران و تهران به عنوان استانهایی در معرض خطر وقوع سیل و آب گرفتگی معابر نام برده شده است. سخنگوی دولت از آب، محیط زیست و صندوق بازنشستگی به عنوان 3 اولویت مهم برنامه کاری دولت 11 نام برد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت که روز شنبه در مراسمی در خوزستان سخن میگفت، تاکید کرد آب در این استان یک موضوع ملی در برنامه 6 توسعه است. به گفته او، اعتبارات خاصی در این بخش برای 5 سال آینده در استان خوزستان در نظر گرفته شده است. و صبح یکشنبه ارتش سوریه با کمک نیروهای هوایی روسیه کنترل کامل شهر تاریخی پالمیرا را که در تصرف گروه خلافت اسلامی بود در دست گرفت. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام نظامی سوریه گزارش داده که به دنبال درگیری‌های شدید در شامگاه شنبه، کنترل مناطق تاریخی و مسکونی شهر پالمیرا به دست نیروهای دولتی افتاده است. در این زمینه هم جزئیات بیشتری را خواهید شنید.
سپاسگزارم آزاده اسدی بود و خبرهای ایران و جهان. اما در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا، 60 کشته و 300 زخمی تا این لحظه در نتیجه انفجاری انتحاری در پاکستان. جزئیات بیشتر رو خواهیم شنید از همکارم مهدی احمدی. بازداشت 4 نفر در ارتباط با عملیات ضد تروریستی توسط پلیس بلژیک. گفتگوی خواهیم داشت در همین زمینه. و پس از نزدیک به 1 سال کنترل شهر تاریخی پالمیرا به طور کامل از تصرف گروه خلافت اسلامی خارج شد. در این رابطه هم جزئیات بیشتر رو خواهیم شنید از خبرنگار رادیو فردا در منطقه. پلیس پاکستان اعلام کرد که عصر امروز یکشنبه در نتیجه یک انفجار انتحاری در نزدیکی پارکینگی عمومی در شهر لاهور دست کم 6 کشته و 300 نفر زخمی شدند. همکارم مهدی احمدی که اخبار این انفجار انتحاری رو پیگیری کرده اینجا در استودیو با ما همراست تا از جزئیات بیشتر این حادثه به ما بگه. مهدی، آمار متفاوتی از کشته ها و مجروحان این حادثه اعلام شده که به نظر در حال افزایش است. چرا اینقدر آمار قربانیان این حادثه زیاد بوده و چرا در بین آنها اینقدر شمار زنان و کودکان گزارش شده؟
سپیده، اولا لاهور پرجمعیت‌ترین شهر پاکستان نیست، ولی یکی از شهرهای پرجمعیت پاکستان. جمعیت اون بین 8 تا 10 میلیون نفر تخمین زده میشه و محلی که این انفجار اتفاق افتاده یکی از مناطق مرکزی و پرتجمع این شهر هست که به گفته یکی از ماموران ارشد پلیس آقای حیدر اشرف در گفتگو با آسوشیتد پرس به واسطه تعطیلی‌های مربوط به ایستر، چون بخشی از جمعیت لاهور هم مسیحیان تشکیل میدن، تعطیلی‌های مربوط به عید پاک، این محل خیلی محل پرترددی بوده و به هر حال مسیحیان زیادی هم اونجا تردد میکردن. اما درباره زنان و کودکان که گفتی، آنطور که گزارش ها پیداست انفجار در پارکینگی در مجاورت در واقع پارک گلستان اقبال اتفاق افتاده که نزدیک در چند قدمی زمین بازی بچه ها بوده. طبیعی است که متاسفانه تعداد کودکان و زنانی که در منطقه بودن بیشتر بوده و خب قربانی بیشتری گرفته.
مهدی، لاهور چه اهمیتی داره که میتونه به محلی برای حملات اینچنینی تبدیل بشه؟
لاهور مرکز اصلی فعالیت‌های سیاسی نواز شریف نخست وزیر کنونی پاکستان هست و گروه‌های هوادار اون بیشتر در این منطقه در این شهر تمرکز دارن و شاید به این دلیل انتخاب شده باشد از گروه‌های، البته هیچ گروهی هنوز مسئولیت این انفجار رو که به نظر میرسه انتحاریه بر عهده نگرفته، ولی شاید این انفجار یک پیام سیاسی هم در بر داشته باشه به نخست وزیر پاکستان.
بعد مقام‌های دولتی تا اینجا چه واکنشی به این موضوع نشون دادن؟ خبرهایی در این باره هم منتشر شده؟
خود آقای نواز شریف آنطور که شبکه خبری CNN گزارش کرده در نخستین واکنش صریح و کوتاه به این انفجار اون رو به شدت محکوم کرده، با قربانیان حادثه ابراز همدردی کرده. در این حال شهباز شریف نخست وزیر ایالتی پنجاب هم در این ایالت که مرکزش لاهور هست 3 روز عزای عمومی اعلام کرده و وعده داده که عاملان این انفجار رو به دست قانون میسپاره.
سپاسگزارم. مهدی احمدی بود اینجا در استودیو با ما که اخبار مربوط به انفجار انتحاری امروز در پاکستان رو پیگیری کرده بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
امروز قرار بود در میدان بورس شهر بروکسل تظاهراتی برگزار بشه تا به این ترتیب مردم همدردی خودشون رو با خانواده قربانیان و مجروحان انفجارهای بروکسل نشون بدن، اما وزیر کشور بلژیک از ساکنان بروکسل خواست که این تظاهرات رو فعلا به تعویق بندازن. دقایقی پیش گفتگویی داشتم با نیلوفر پور ابراهیم، خبرنگار صدای آمریکا در پاریس که خبرهای بروکسل رو پیگیری می‌کنه و از او درباره آخرین تحولات در بروکسل پرسیدم.
این تظاهرات قرار بود که برگزار نشه، تظاهراتی که عنوانش راهپیمایی برای مقابله با ترس بود، ولی با توجه به اینکه مقام های بلژیک گفته بودن نمیتونن امنیت این راهپیمایی رو برقرار کنن، چون تمام تاکید و تلاششون بر روی گرفتن کسایی که احتمالاً دست داشتن در این حملات، از مردم خواسته بودن که شرکت نکنن. بنابراین فقط مثل هر روز در میدان بورس بروکسل تعدادی از مردم جمع شده بودن خیلی آرام، ولی حدودا ساعت بعد از 2 بعد از ظهر بود که یک گروه گفته میشه بین 200 تا 400 نفره به سمت میدان میاد، کسانی که گفته میشه از احزاب راست افراطی بلژیک هستند و همینطور طرفداران اوباشی که ازشون به عنوان اوباش طرفدارهای بعضی از تیمهای فوتبال نام میبرن. اینها به سمت میدان میان، شعارهایی میدادن، شعارهای ضد مهاجرتی و همینطور شعارهای ضد دولت، و به تشنج میکشن فضا رو. پلیس بلژیک مقابله میکنه با اونها برای اینکه متفرقشون بکنه، از آبپاش استفاده میکنه و این افراد برای اینکه حالا مقابله بکنن با پلیس از سطح‌های آشغال و همینطور شیشه‌های آب و شیشه‌های نوشابه استفاده می‌کردن، به سمت پلیس پرتاب می‌کردن. بنابراین حدوداً 1 تا 2 ساعت فضا به شدت متشنج بوده در میدان بورس بروکسل و همینطور اطراف اون، ولی بعد پلیس کنترل رو در دست می‌گیره و الان فضا به صورت عادی در اومده. تصاویری که می‌بینیم از اونجا همچنان مردم میان گل می‌ذارن به صورت خیلی آروم و یا شم بشم می‌کنن و میرن. گفته میشه که یک تعدادی رو هم پلیس دستگیر کرده، ولی اینکه چه تعداد بودن دقیقاً مشخص نیست. حدوداً چیزی که من توی خبرگزاری‌های مختلف دیدم حدوداً 10 نفر بودن.
نیلوفر، در همین حال گفته شده که پلیس در 13 محل در بروکسل عملیاتی رو برای ردیابی افراد مرتبط با عملیات خرابکارانه انجام داده و شماری هم دستگیر شدن. در این رابطه چه اخباری داری؟
بله، این عملیات همچنان ادامه داره برای پیدا کردن افرادی که کمک کردن به انجام حملات بروکسل. تعدادی دستگیر شدن، از این تعداد 9 نفر دستگیر شده بودند که 5 نفر آزاد شدن و بقیه همچنان برای ادامه تحقیقات نگه داشته باشند. به غیر از اون، مثل روز گذشته، بعضی از کسانی که توی روزهای قبل دستگیر شدن تفهیم اتهام شدن. اتهام اونها اکثرا همکاری و شرکت در گروه های تروریستی و همینطور قتل تروریستی هست. یکی از اونها شخصی که مرتبط بوده با حمله خونسا شده پاریس، عبدالرحمن امرود، که او برای شرکت در قتل تروریستی محاکمه خواهد شد و مورد بازجویی قرار گرفت. به هر حال همچنان این جستجوها ادامه داره، چون حداقل 1 تا 4 نفر از کسانی که به طور مستقیم دست داشتن در این حملات همچنان فراری هستند، از جمله شخصی به نام محمد عبدینی که به طور مستقیم در حملات پاریس هم احتمالاً دست داشته.
گفتگوی من بود با نیلوفر پور ابراهیم، خبرنگار صدای آمریکا در پاریس، که حوادث اخبار مربوط به حوادث بروکسل رو پیگیری می‌کنه.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، صبح یک شنبه ارتش سوریه با کمک نیروهای هوایی روسیه کنترل کامل شهر تاریخی پالمیرا رو که در تصرف گروه خلافت اسلامی بود در دست گرفت. ایلیا جزایری روی خط تلفن با ما همراست. ایلیا، آخرین گزارش ها از بازپسگیری شهر تاریخی پالمیرا از شبه نظامیان خلافت اسلامی توسط نیروهای دولتی سوریه چه هستش؟
سپید، همونطور که گفتی، صبح روزی که گذشت شبه نظامیان نیروهای دولتی سوریه به همراه شبه نظامیان متحدشون تونستن شهر تاریخی پالمیرا رو به طور کامل به کنترل خودشون در بیارن و شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی رو از این شهر بیرون برانن. این بزرگترین شکست گروه خلافت اسلامی از زمان اعلام خلافت هست. ارتش سوریه در بیانیه که صادر کرده گفته شهر پالمیرا به عنوان پایگاهی نظامی خواهد بود برای بیرون راندن شبه نظامیان خلافت اسلامی از کل سوریه، چرا که شهر پالمیرا راه رو باز میکنه برای نیروهای دولتی به سمت 2 منطقه مهمی که در تصرف شبه نظامیان خلافت اسلامی است. یکی استان الرقه که به نوعی مرکز گروه خلافت اسلامی در سوریه به شمار میاد، و یکی استان دیرزور. اگر شبه نظامیان در این 2 استان شکست بخورن، به طور حتم میشه گفت تقریبا وجودشون در سوریه رو به زوال میره. جنگنده های ارتش روسیه بسیار کمک کردن به ارتش سوریه در بازپسگیری شهر پالمیرا. تنها در 24 ساعت گذشته بیش از 40 بار جنگنده های ارتش روسیه مواضع شبه نظامیان رو بمباران کردن و گفته میشه حدود 400 تن از شبه نظامیان خلافت اسلامی در 3 هفته نبرد پالمیرا کشته شدن.
ایلیا، بعد از انتشار اخبار بازپسگیری پالمیرا، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه این موضوع رو پیروزی دونست و گفتش که این پیروزی نشون از موفقیت ارتش این کشور در برابر تروریسم داره.
درست، آقای اسد با یک هیئت فرانسوی دیدار کرده که بعضی از اونها از اعضای پارلمان فرانسه هستند. گفته آزادسازی شهر پالمیرا دلیلی هست بر موفقیت استراتژی ارتش سوریه و همپیمانانش در مقابله با تروریسم و گفته این یک پیروزی بزرگ هست و پیروزی که مقدمه ای هست برای پیروزی های آینده علیه تروریسم بر حسب تعبیر آقای اسد.
امروز ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه پس از پیروزی در واقع ارتش سوریه در پالمیرا با بشار اسد تلفنی گفتگو کرده. در این گفتگوی تلفنی چه صحبت‌هایی رد و بدل شد؟
این خبر رو هم دیمیتری پیسکوف سخنگوی کاخ کرملین و هم تلویزیون دولتی سوریه منتشر کردن. گفتن که آقای اسد در گفتگو با آقای پوتین تشکر کرده از کمک هایی که سوریه به روسیه ببخشید به ارتش سوریه ارائه داده و باعث شده مسئله‌ای که محال به نظر می رسید ممکن بشه و گفته اگر روسیه نبود نمیتونست ارتش سوریه این موفقیت رو کسب کنه. اشاره کرده آقای اسد به جنگند به حملات هوایی ائتلاف بین المللی رهبری آمریکا به علیه مواضع گروه خلافت اسلامی و گفته نشون داد این عملیات اخیر که ائتلاف دولت سوریه و همپیمانانش موفق تر هست در مبارزه با تروریسم. آقای پوتین هم تبریک گفته به سوریه موفقیت ارتشش رو و تأکید کرده در گفتگویی که گفته انجام داده با دبیر کل یونسکو اینکه روسیه آماده هست به مینروبی از شهر تاریخ پالمیرا کمک کنه.
سپاسگزارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سپاسگزارم از شمایی که تا این لحظه همراه ما در رادیو فردا بودید و برای آگاهی از خبرهای بیشتر همیشه میتونید به وبسایت ما سر بزنید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com یا اگر اهل شبکه‌های اجتماعی هستید میتونید به صفحه فیسبوک ما سر بزنید و همینطور اینستاگرام رادیو فردا و تلگرام رادیو فردا.
از تاریخ 8 فروردین ماه پخش سرای رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر می‌کند.
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 20:30 موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 11 تا ساعت 20 موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند.
موج کوتاه ردیف 41 متر نیز برابر با 7435 کیلوهرتز از ساعت 11 تا ساعت 18:30 در اختیار شماست.
موج کوتاه ردیف 25 متر از ساعت 16:30 تا ساعت 22:30 صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند و موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش میکند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز می توانید به راحتی برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
در اینجا به پایان مجله شبانگاهی می رسیم، اما پیش از اون از شما دعوت می کنم شنونده گزارشی باشید از همکارم مهتاب وحیدی راد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران.
در
روزهای پایانی سال 94 احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران جدیدترین گزارش خود را به شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو ارائه کرد. گزارشی که مروری داشت بر وضعیت حقوق بشر در ایران طی سال گذشته. احمد شهید ضمن اینکه مقام‌های ایران را به نقض تعهدات بین‌المللی‌شان متهم کرده، از آنچه تلاش آنان برای پاسخگویی به دغدغه‌های جهانی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران نامیده، استقبال کرده است. اما عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، معتقد است که با تمام اینها، وضعیت حقوق بشر در ایران همچنان بحرانی است.
احمد شهید برای اینکه خب گزارشش با واقعیت‌ها وفق بده، ضمن اینکه متأسفانه بیلان اسفناک وضعیت حقوق بشر در ایران رو منعکس می‌کنه، خب اظهار امیدواری هم می‌کنه، ولی خب تا زمانی که اینها به واقعیت نپیونده، متاسفانه وضعیت حقوق بشر در حالت بسیار بحرانی و وخیمی که در حال حاضر داره به همین صورت خواهد ماند.
شمار اعدام‌ها در ایران همچنان در صدر انتقادهای جهانی است، آنچه که در گزارش اخیر احمد شهید هم با ذکر جزئیات به آن پرداخته شده، گزارشی که بازگو کننده رکوردی جدید از شمار اعدام‌ها در ایران است. 1000 اعدام طی یک سال. آماری که هادی قائمی، مدیر کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، آن را بی سابقه می‌داند.
در حقیقت رکورد سال گذشته رو شکنده. وقتی که آقای محمد خاتمی در سال آخر ریاست جمهوریش نزدیک فقط 98 نفر در ایران اعدام شدند و در طی این 12 سال 10 برابر شده و این بسیار بسیار نگران کننده است.
احمد شهید از مقام‌های ایران خواسته است که قوانین مربوط به مجازات اعدام را مورد بازبینی قرار دهند، به خصوص در مورد مجرمان زیر 18 سال. در سالی که گذشت اعدام دست کم 2 مجرم نوجوان خبرساز شد، تا جایی که انتقاد بانکیمون دبیرکل سازمان ملل را هم به دنبال داشت. فاطمه سالبهی و صمد زهابی 2 نوجوانی بودند که به گفته عفو بین الملل در زمان ارتکاب قتل 17 ساله بودند و اعدام آنان کنوانسیون بین المللی حقوق کودک را نقض کرد، کنوانسیونی که ایران هم از امضا کنندگان آن است. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، می گوید همکنون 10 مجرم زیر 18 سال در ایران در انتظار اجرای حکم اعدامشان در زندان به سر می برند.
مجازات اعدام از نظر عفو بین الملل همیشه مجازاتی بیرحمانه و غیر انسانیه، ولی استفاده از اون هولناکتر هم میشه وقتی در مورد مجرمان کودک مورد استفاده قرار می گیره و بعد از یک روند دادرسی که سر تا سر ناقص و دچار موارد مختلف نقض آیین دادرسی کیفری منصفانه است.
به گفته احمد شهید، بیش از 60% اعدام‌های سال گذشته در رابطه با جرایم مواد مخدری بوده، جرمی که بر اساس قوانین بین‌المللی نباید برایش حکم اعدام اجرا شود. با این حال، احمد شهید و شماری از نهادهای بین‌المللی از طرح پیشنهاد لغو مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدری در ایران استقبال کرده و امیدوارند که این طرح تصویب شود، طرحی که اخیراً برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از بررسی آن خبر دادند و در آن پیشنهاد شده که اعدام از مجازات جرایم مواد مخدری حذف شود، جز موارد قاچاق مسلحانه. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، که اخبار مربوط به اعدام‌ها در ایران را پیگیری و منتشر می‌کند، در این باره می‌گوید:
بر اساس گزارشی که به دست ما رسیده، اکثر کسانی که در ایران به خاطر این اتهامات اعدام میشن قاچاقچیان مسلح نیستند. به همین دلیل اگر اینو تصویب شه و اجرا شه، میتونه تعداد اعدام‌ها رو پایین ببره و ما از این استقبال میکنیم.
بازداشت روزنامه‌نگاران، هنرمندان، نویسندگان و فعالان سیاسی و مدنی، وضعیت آزادی بیان در ایران، وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی، حقوق زنان و روند دادرسی در ایران از دیگر مواردی است که در گزارش احمد شهید از آنها انتقاد شده است.
سال گذشته هم مقام های ایران اعلام کردند که گزارش احمد شهید با اهدافی سیاسی تهیه شده و از روش تهیه گزارش او هم انتقاد کردند. اما روزبه میر ابراهیمی، مشاور رسانه های نهاد ایمپکت ایران، مجموعه از نهادهای حقوق بشری، روش تهیه این گزارش را مطابق سازوکارهای بین المللی می داند.
آقای شهید طبق متدولوژی که اکثر گزارش کردن دیگه هم کار میکنن عمل میکنه و از چند جنبه به موضوع میپردازه. یکی این که بخشی از اطلاعات و موضوعات و پرونده ها از طریق نهادهای جامعه مدنی و NGO های مختلفی که در مورد موضوعات خاص کار میکنن به ایشون ارسال میشه و بخش دیگه ای رو هم ایشون مستقیما با قربانیانی که دسترسی داره بهشون چه در داخل ایران چه در خارج ایران مصاحبه میکنه.
برخی از مقام های ایران از جمله محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، بخشی از این انتقادها را مربوط به اختلاف دیدگاه جهانی با ایران بر سر احکام اسلامی می‌دانند و در این باره به مواردی از اعدام‌ها اشاره می‌کنند که به قصاص، محاربه و سب النبی مربوط می‌شود. اما عبدالکریم لاهیجی حقوق بین الملل را حقوقی جهان شمول می‌داند که ایران هم ملزم به رعایت آن است.
اصل در حقوق بین الملل بر جهان شمول بودن موازین حقوق بشره. به خاطر همینم اولین سند اعلامیه جهانی حقوق بشر، این اعلامیه رو قریب به اتفاق کشورها پذیرفتند، بر اساس این کنوانسیون‌های بین‌المللی به تصویب رسیده و در تمام این کنوانسیون‌ها مثل میثاق‌های بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی قید شده هر کشوری که بخواد به این عهدنامه‌ها ملحق بشه علاوه بر اینکه اون رو امضا می‌کنه بعداً باید در مجلس قانون‌گذاری هم به تصویب برسه. یعنی تمام سیستم حکومتی یک کشور با پیوستن اون کشور به این عهدنامه بین‌المللی موافقت خودشون اعلام بکنن. این یک نظم و نظام حقوقی است که در حقوق بین‌الملل پیش بینی شده. در مراجع سازمان ملل هم بر این اساس است که وضعیت حقوق بشر در یک کشوری سنجیده میشه، نه بر اساس قوانین ملی اون کشورها.
ادامه حصر خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از دیگر مواردی است که سال گذشته انتقادهای بین المللی را به دنبال داشت. حصری که وارد ششمین سال خود شده و درخواست‌ها برای خاتمه آن تا کنون به نتیجه‌ای نرسیده است. انتقادهای بین المللی از وضعیت حقوق بشر در ایران در شرایطی ادامه دارد که ایران در آستانه تغییراتی در دو مجلس است. مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، یکی قانونگذار و دیگری ناظر بر عملکرد بالاترین مقام سیاسی در ایران. رویکرد نمایندگان این دو مجلس به حقوق شهروندی و عملکرد آنان در حوزه حقوق بشر چقدر بر وضعیت فعلی تأثیر گذار است؟ بهار دیویس، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، امیدوار است که ترکیب جدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی آغازگر تغییراتی مثبت در وضعیت حقوق بشر در ایران باشد.
متاسفانه روند تایید صلاحیت ها در انتخابات در ایران از جمله انتخابات مجلس در تضاد با قوانین و مقررات بین المللی قرار داره، از این جهت که بر اساس قوانین ایران شرایطی برای نامزدی در انتخابات وجود داره از جمله شرط اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه. با این حال ما امیدواریم که مجلس آینده قوانینی که به نقض حقوق بشر دامن میزنه از دستور کار مجلس کنه و قدم‌هایی رو در راستای تصویب قوانینی که منطبق هستند با تعهدات حقوق بین‌الملل ایران برداره.
اما عبدالکریم لاهیجی نظر متفاوتی دارد. او میگوید ساختار حکومتی در ایران به مجلس شورای اسلامی اجازه نمی‌دهد گامی در جهت تغییر یا اصلاح قوانین در رابطه با بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران بردارد.
برخلاف اون چیزی که گفته میشه یا نوشته میشه، مجلس شورای اسلامی مجلس قانونگذاری نیست. قانونگذار در واقع اون شش روحانی عضو شورای نگهبان هستند که توسط رهبر جمهوری اسلامی تعیین میشند. برای اینکه میدونید هر قانونی، هر لایحه‌ای، هر طرحی رو مجلس شورای اسلامی بگذرونه تا 6 نفر، حتی 6 نفر هم نه، 4 از اون 6 نفر، یعنی 4 روحانی همین یک کلمه بنویسن که این قانون برخلاف موازین اسلامی است، دیگه اون قانون موجودیت نداره. نمیشه گفت که مجلس آینده اگر نمایندگانش
ترکیه بهتری داشته باشند میتونه اقدام هایی بکنه.
و سال 1395 خورشیدی در حالی آغاز شده که صدها تن در ایران در انتظار اجرای حکم اعدامشان به سر میبرند و ده ها روزنامه‌نگار، وبنگار و فعال سیاسی و مدنی همچنان زندانی اند و با اتهام هایی همچون اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به زندان محکوم می شوند. احکامی که به گفته سازمان ملل متحد و نهادهای مدافع حقوق بشر تعهدات بین المللی ایران را در چارچوب کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی نقض می کند.